ساعت 15. این رادیو فرداست. ساختمان دفتر نخست وزیری حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهر غزه ویران شد. 3 سرباز اسرائیلی بر اثر انفجار یک راکت زخمی شدند. و 49 کودک بر اثر برخورد قطار به اتوبوس حاملانان در مصر کشته شدند. سلام شنوندگان، علیرضا کرمانی هستم همراه شما با این بخش خبری. ساختمان دفتر نخست وزیری حماس در حمله هوایی ارتش اسرائیل به شهر غزه در بامداد شنبه ویران شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حماس اعلام کرد ساختمان نخست وزیری هدف 4 بمب قرار گرفته است. یک مقام رسمی حماس نیز گفت خانه‌های اطراف ساختمان نخست وزیری آسیب دیدند. هنوز آماری در مورد کشته شدگان و مجروحان این حمله هوایی منتشر نشده است. به گفته مقام‌های امداد رسانی در غزه، 4 غیر نظامی فلسطینی در حمله هوایی اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه کشته شدند و آمار تلفات فلسطینی ها از چهارشنبه گذشته تا کنون به 38 تن رسیده است. منابع نظامی اسرائیلی در بیت المقدس روز شنبه گفتند 3 سرباز ارتش این کشور در پی انفجار راکت شلیک شده توسط شبه نظامیان در نوار غزه زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سربازان در ساختمان شورای منطقه‌ای اشکل مستقر بودند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره گفت جراحت این سربازان سطحی است. پیشتر گروه گردانهای عزت‌الدین قسام اعلام کرده بود 5 خمپاره به سوی یک مقر نظامی در ریم در نزدیکی نوار غزه شلیک کرده است. و به گفته مقام‌های محلی مصر، 49 کودک خردسال بر اثر برخورد قطار به اتوبوس حامل آنان کشته شدند. یحیی کشک فرماندار استان اسیوط که این تصادف در آنجا روی داده گفت حدود 20 کودک نیز زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، راشد المتینی وزیر حمل و نقل مصر در پی این حادثه از سمت خود استعفا کرد و گفت مسئولیت آن را بر عهده می گیرد. استعفای او توسط رئیس جمهوری مصر پذیرفته شده است. و در خبری دیگر، نشست گفتگوی ملی سوریه روز یکشنبه در تهران برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر آشتی ملی سوریه حدود 200 چهره مذهبی، رهبران چند حزب، رؤسای عشایر و نمایندگان مجلس این کشور در این نشست شرکت دارند. مهر همچنین نوشت اشخاصی که به گفته آن خبرگزاری سران گروه‌های معارض سوری هستند در این نشست حضور خواهند داشت، اما نام این اشخاص و گروه‌ها منتشر نشده است. بر اساس این گزارش قرار است علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در مراسم افتتاحیه این نشست سخنرانی کند. و باز هم در باره سوریه و خبر آخر، اینکه سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه اعلام کرد نبرد بین نیروهای مخالف بشار اسد و ارتش سوریه در شهر حلب ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از این سازمان که مقر آن در لندن است، 2 تن از مخالفان رئیس جمهوری سوریه در حلب کشته شدند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و میرسیم به پخش برنامه هفتگی جامعه که به مسائل اجتماعی ایران میپردازد. جامعه، کاریس از همکارم فهیمه خضر حیدری.
جامعه. جمعه دیگری رو با رادیو فردا همراه هستید و نوبت مجله جامعه است. من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر در کنار شما در این عصر جمعه. سلام و خوش آمدید به مجله. بعد از خبرها امروز در مجله جامعه رادیو فردا به آنچه که مجلس از آن با عنوان فاجعه دارو یاد می‌کند پرداختیم. مروری می‌کنیم اول بر خبرها. اینطور که خبرگزاری ایلنا گزارش می‌دهد، رئیس دادگستری شهرستان زرند می‌گوید یکی از بزرگترین معضلات این شهرستان افزایش چشمگیر طلاق‌های توافقی است. ناآگاهی، کم بودن شناخت قبل از ازدواج و اعتیاد به مواد مخدر دلایل افزایش طلاق در این شهر ارزیابی شدند. به گزارش ایلنا، در گیلان مدیر پزشکی قانونی استان از افزایش 22.5% مرگ ناشی از سوختگی خبر داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، رشته زبان چینی در ایران تقویت می شود. مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی گفته است به دلیل بالا بودن حجم مبادلات با چین که به 10 میلیارد دلار می رسد، رشته زبان چینی در دانشگاه ها تقویت خواهد شد. فاجعه دارو، فاجعه که دیگر تنها موضوع گفتگوهای تاکسی و کوچه و خیابان و میهمانی های خانوادگی نیست. در مجلس شورای اسلامی هم از آن میگویند. رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در گزارش خود در صحن علنی مجلس از فاجعه میگوید. فاجعه علنی است و اینطور که حسین علی شهریاری میگوید پیش از این بارها تذکر هم داده شده. مردم هم گزارش های علنی خودشان را دارند. گزارش هایی برهنه تر و واقعی تر. گزارش های زیسته. قیمت سرسام آور دارو، نایاب شدن تعداد قابل توجه جویی از داروها، صفهای طولانی بی ثمر در داروخانه ها و بازار سیاه داروبازان و داروسازان و داروفروشان در ناصرخسرو و دردهای بی مسکن و حتی مرگ. دارو پارچه و لاستیک و شکلات و شامپو نیست. دارو اگر نرسد، حکایت می شود حکایت نوجوان 15 ساله دسپولی که به خاطر کمبود دارو مرد. اینطور که خبر آنلاین گزارش کرده، منوچهر تنها 15 سال داشته و در ایالات و عشایر نزدیک شهرستان دسپول زندگی می کرده. منوچهر اسماعیلی مبتلا به هموفیلی تنها به این دلیل از دست رفت که دارو نداشت. این اما حتی می تواند آخری مرگ هم نباشد. مدیر عامل کانون هموفیلی ایران از کاهش دسترسی بیماران هموفیلی به دارو خبر می‌دهد و می‌گوید به دلیل تحریم داروهای این بیماران کاهش اساسی پیدا کرده و آنها دیگر نمی‌توانند در خانه خود دارو نگهداری کنند و در مواقع خطر استفاده کنند. همه اینها در حالی است که از سوی دیگر و به گفته نماینده مردم لنگرود در مجلس، در حال حاضر 80% هزینه‌های درمان هم بر عهده خود مردم است. نماینده لنگرود گفته است حتی 1 ریال از درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها هم به وزارت بهداشت اختصاص داده نشده، در حالی که 7 ماه از سال 91 گذشته و مجلس مقرر کرده است که 6000 میلیارد از محل هدفمندی یارانه‌ها به وزارت بهداشت پرداخت شود. داوود از ایران یکی از شهروندانی است که از وضعیت بازار دارو و مسئولیت ناپذیری بیمه ها میگوید.
خیلی وضعیت دارو خرابه. اصلا داروها گیر نمیاد و بازار سیاه درست شده. داروهای خاص، سر داروهایی که از خارج وارد میشدن الان که اینجا گیر نمیاد دیگه. هیچی نیست اینجا. این مشکل مریض اگه تو تخت بیمارستان باشه هیچ باید فاتحش خونده است. یک کارگر چجوری میتونه همچین داروهایی رو پول بده؟ یا کارمند بیمه هم یک مسئولیتی رو گردن نمیگیره در رابطه با این چنین داروهایی. این داروها رو باید خود بیمه تهیه بکنه.
بهمن شهروند دیگری است که او هم از کمبود و گران شدن داروی خود میگوید. از گران شدن دارویی که نداشتنش به سادگی فلج کامل او را در پی خواهد داشت.
داروهای خود من استفاده می کردم برای یه مقدار نرم کردن عضلاتم به خاطر اینکه نیمی از بدنم فلج شده. قبلا فرض فرمود اگر 4000 تومان من یک بلاکتشو می گرفتم، الان باید یه چیز حدود 15000 تومان بدم و این در چه شرایطی؟ در شرایطی که منابع مالی هم اصلا ندارم. در نتیجه با یک چنین فاجعه‌ای که روبرو هستم عملا یعنی من ناچارم ای روز به روز ببینم دست و پام از نظر تحرک بدتر و بدتر میشه و دارم تقریبا فلج کامل میشم.
بهمن از ناتوانی دیگری هم علاوه بر ناتوانی اقتصادی در تامین داروها حرف میزند. ناتوانی جسمی که با نداشتن داروهایش هر روز ضعیفتر هم میشود.
اونا که خانواده دارن به هر حال اعضای خانوادهشون ناچارن برن و داروخانه یا چارای اسلام‌آباد یه جورایی اگر توانن اقتصادش رو شر تهیه کنن، ولی افراد تنهایی مثل من حتی قدرت این کار هم ندارن. یعنی هم ناتوانی مالی اضافه میشه بر ناتوانی جسمی و روحی و اینجور چیزها و فرد رو از کار میندازه مطلقاً. عملا شکنجه سفیدی که صحبتشه، این شکنجه سفید من دوچارش هستم و ناچارم همش روی صندلی بشینم، هیچ گونه حرکتی نداشته باشم.
این که چه کسی پاسخگوست پرسشی است که حتی وزیر بهداشت هم جوابش را نمی‌داند. و وزیر بهداشت میگوید از مرجعی که باید برای خرید دارو داده شود اختصاص نیافته. اینطور که مرضیه وحید دستجردی میگوید بانک مرکزی تنها 600 میلیون دلار از 2500 میلیون دلار ارز دارویی را به وزارت بهداشت اختصاص داده و کار به جایی رسیده که ذخایر دارویی هم به تدریج مصرف شده و اینطور که مجلس اعلام کرده تا 2 ماه دیگر به پایان خواهد رسید. خانم وزیر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از تلاش‌های بی‌ثمر این وزارتخانه برای دریافت ارز مرجع میگوید.
بالاخره ما تلاش بسیار زیادی رو در 6 ماه اول امسال انجام دادیم که ارز مرجع با وجود اینکه ارز 1226 تومان از ارز 1050 تومان گذشته قیمت بالاتر بود، ولی همین در اختیار شرکت‌های دارویی ما قرار بگیره برای ورود داروها موفق نشدیم. نمی‌دونیم که ارز در کجا مصرف شده، این سوال ما هم هست. اون چه که از دست ما برمیاد تلاش هست و اون تلاش رو داریم به شدت انجام میدیم. من گفتم خدمتون ما تقریبا دوستانمون در سازمان غذا و دارو و در بخش تجهیزات پزشکی و در هیئت امنای ارضی و در شرکت مادر تخصصی داروی و تجهیزات پزشکی و همه شرکت هایی که اینها به نحوی در این زمینه سر و کار دارند، اینها یک پاشون در بانک مرکزی، یک پا در بانک عامل و خود ما هم که مرتب در حال پیگیری هستیم.
اما با وجود آنکه تحریم‌های جهانی علیه ایران به عنوان یکی از عوامل جدی و اثرگذار کمبود و گرانی و نایابی دارو معرفی و شناخته می‌شود، تحریم کنندگان می‌گویند حواسشان به حقوق انسانی ملت ایران هست و هیچ دارویی در هیچ یک از فهرست‌های تحریم علیه ایران وجود نداشته و ندارد. مهتاد عمادی، کارشناس اقتصادی:
ما اگر نگاه بکنیم از چهارچوب زمانی 2008 تا به حال، در هر موردی که محدودیتی در مورد ایران مطرح شده، خیلی روشن در اونجا اشاره شده که مواد دارویی و هم داروهای پایان یافته یا آماده و هم مواد شیمیایی که برای ساخت دارو استفاده میشن، اینها شامل تحریم ها نمیشن. و حتی در قطعنامه 1991 این به طور صریح اشاره شده که مسائلی که مربوط به استفاده پزشکی، چه دارو، چه سخت افزار و ابزار جراحی میشن، اینها در هیچ لیستی وارد نشدند.
آقای مادی توضیح میدهد که تحریم ها اگرچه مستقیما بر دارو اعمال میشوند، اما به دلیل اثرگذاری بر بخش بانکی و معاملات جهانی، فرایند خرید دارو را هم با مشکلات جدی روبرو میکنند.
خانم دستجردی چند وقت پیش گفتند که این درست نیست که ما تحریم نشدیم، من که از داروها تحریم هستیم. این حرف در چارچوب این ارزیابی که من دادم درست به نظر نمیاد، اما در عمل گفته ایشون بدون پایه نیست، چون مسئله ای که الان اتفاق افتاده اینه: به خاطر اینکه ایران از سیستم سویفت حذف شده، یک مقدار قابل توجهی مشکل ایجاد شده برای وارد کنندگان دارو و وارد کنندگانی که مواد شیمیایی مورد نیاز ساخت دارو رو مدیریت میکردن، که اینها نمیتونن پرداخت ها رو بدون مانع و مشکل انجام بدن. در این چارچوب ما میبینیم که مثلا اگر ما نگاه کنیم در مورد بایر یا اورس یا اول، تمام این کمپانی های بزرگ دارویی، وقتی شما با اینها صحبت میکنید میگن ما مشکلی برای فروش به دارو نداریم، اما زمانی که وارد مذاکرات خرید میشید و به مرحله پرداخت میرسید دچار اشکال میشید.
همه اینها در حالی است که از زمانی که محمود احمدی نژاد تحریم های جهانی علیه ایران را کاغذ پاره و بی اثر دانست، چندان زیاد هم نمیگذرد.
امروز اول نظرمو گفتم اینا یه کاغذ پاره است، واقعا هم کاغذ پاره است. شما الان تو ایران بچرخید ببینید اصلا کی حساس هست به این.
با این حال ناظران حقوق بشر در ایران و جهان از تحریم کنندگان ایران هم میپرسند که به هر حال و حتی با وجود مشکلات بانکی، چگونه میشود مسائل سیاسی جمهوری اسلامی ایران را به شکلی مدیریت کرد که شهروندان عادی از آن آسیب نبینند. مهرداد عمادی معتقد است که حتی طراحی مکانیسم تازه هم مشکلات خاص خودش را دارد.
یک چهارچوبی ایجاد کنیم که مثلا یک یا دو شرکت ایرانی بتونن واردات دارو ایران رو مثلا برای 2 سال انجام بدن، و اینها خب لیست داروها خب مشخصه که دارو داروست و از چه کمپانی خریداری میشه، و اینها بتونن خارج از این محدودیت ها دسترسی داشته باشن به منابع بانکی و بتونن پرداخت های بین المللی بکنن. وقتی که ما به اونجا میرسیم، صحبت این است که نگرانی داریم ما از این که اگر این کانال باز بشه، استفاده های دیگری که مثلا 10 ماه پیش در مورد خرید غذا ایجاد شده بود و از اون کانال متاسفانه استفاده های نادرست شد، این پاسخ اونجا داده میشه.
پاسخی که کمکی به ماجرای مرگ یا زندگی در ایران نمی کند. موجودی داروی بسیاری از بیماری‌های خاص رو به پایان است و دانشگاه‌های پزشکی ایران در مورد افزایش 350% قیمت دارو هشدار می‌دهند. حتی نماینده یونیسف در تهران هم در نامه‌نگاری با دبیرکل سازمان ملل متحد خواستار تغییر در وضعیت واردات داروهای بیماری‌های خاص به ایران شده. دلایل را همه می‌دانند و همه می‌گویند، اما مخاطب مرگ تنها یک گروه است: شهروندان عادی بیماری که دیگر توان تهیه داروهای حیاتی خود را ندارند. در پایان یک مجله جامعه دیگر، من فهیمه خضری با شما خداحافظی می‌کنم و سپاسگزارم از همراهیتون با این برنامه.